Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
دوستای عزیزم سلام، من مونا هستم و این 18th اپیزود از پادکست بیوگرافیه. در هر اپیزود از این پادکست من داستان زندگی یه شخصیت معروف رو براتون تعریف میکنم. این اپیزود رو میخوام با یه سوال شروع کنم. شما هم فکر میکنین کریستوف کولوم کاشف قاره آمریکا بوده؟ راستش منم تا قبل از اینکه شروع کنم به تحقیق برای این قسمت دقیقا همین فکر رو میکردم. اما خب، این کاملا غلطه. اولین افرادی که پاشون به آمریکا رسیده یه سری وایکینگ از ایسلند بودن و تازه ماجرا مال 500 سال قبل از سفرهای کریستوف کولومبه. قهرمان این قسمت ما هرگز در طول زندگیش پاش به آمریکای شمالی نرسید و فقط یه چند باری یه سری به سواحل آمریکای جنوبی زده بوده. جایی که اون کشف کرده و ادعا میکرد که یه قاره جدیده در واقع مجمع الجزایر باهاماس بوده و بعدم یه جزیره رو پیدا کرد به اسم هیسپانیولا. هیسپانیولا جاییه که الان دوتا کشور هاییتی و جمهوری دومینیکن در اون جزیره قرار دارن. در واقع اون بیشتر از سفرهای اکتشافیش شهرت تاریکش رو به خاطر رفتار وحشتناکش با مردم بومی هر جایی که پاشو توش میذاشت به دست آورده بود. خب پس در این اپیزود من داستان زندگی کاشف قاره آمریکا رو براتون تعریف نمی‌کنم، بلکه قصد دارم حقایق ناراحت کننده و زشت اما واقعی زندگی کریستوف کولوم رو براتون بگم. هیچ تاریخ مشخصی برای تولد کریستوفر در منابع تاریخی وجود نداره. اما بیشتر تاریخ‌دانان قبول دارن که احتمالاً اون یه جایی بین آگوست تا اکتبر 1451 در شهر ساحلی جنوا توی ایتالیا متولد شده بوده. اون بزرگترین فرزند از 5 فرزند سوزانا و دومینیکو کولومبو بود. پدرش هم پارچه باف بود، هم یه مهمونخونه کوچولو داشت و در عین حال عاشق دریانوردی و اقیانوس بود. عشقی که خیلی زود به پسر کوچولوش منتقل شد. کریستوفر فقط 10 سالش بود که قایقای کوچیک یه نفره رو اجاره می‌کرد و ساحل جنوا رو بالا پایین می‌رفت، در حالی که توی ذهنش داشت رویای دریانوردی توی اقیانوس‌های بیکران رو می‌پروروند. ما چیز زیادی درباره کودکی اون نمی‌دونیم. فقط می‌دونیم که پدرش توانایی اینو داشت که یه زندگی ساده اما راحت برای اونو فراهم کنه و اینکه اون یه پدر خوب و مهربون بوده که بچه‌هاشو با اخلاق مسیحی و انجیلی بزرگ کرده. هیچ که نمیدونه که کریستوفر کوچولو اصلا مدرسه رفت یا نرفت. گفته میشه که اون یه مرد دانا و با اطلاعاتی بوده اما تحصیلات زیادی نداشته. پس این احتمال هست که وقتی خونه رو ترک کرده کلن بی سواد بوده. اما با این حال اون به خودش کلی مهارت‌های مفید مثل نقشه کشیدن، ریاضی و کلی زبان‌های مختلف از جمله اسپانیایی، لاتین و پرتغالی یاد داد. بعدم خودش خوندن و نوشتن یاد گرفت و اینطوری بود که به کمبود تحصیلاتش غلبه کرد. بیشتری ها احتمال میدن که اون اولین بار 14 ساله که بود به دریا رفت. 6 سال بعد و توی کلی کشتی های مختلف کار کرد و اقیانوس های اطراف اروپا رو زیر پا گذاشت. اون کارش از پادویی شروع کرد و یواش یواش شد ملوان. تو سال 1476 وقتی که 25 سالش بود برای اولین بار به دریای مدیترانه و به قلب اقیانوس‌های دوردست سفر کرد. اون یکی از افراد یک گروه 5 تایی کشتی بود که مقصد لیسبون پرتغال حرکت می‌کردند. اون از شادی توی پوست خودش نمی‌گنجید، اما توی راه ناگهان اونا مورد حمله کشتی‌های جنگی پرتغالی و فرانسوی قرار گرفتن و توی درگیری از هر دو طرف کشتی‌های غرق شدن و صدها مرد کشته شدند. کریستوف جوانم توی یکی از همون کشتی‌هایی بود که غرق شد، اما با یه معجزه نجات پیدا کرد. در واقع اون به یه تیکه چوب چسبید و فقط با کمک شانس سر از ساحل لاگوس در پرتغال درآورد و مردم مهربون لاگوس اونو گرفتن و ازش پرستاری کردن تا کاملا خوب شد. حالش که خوب شد، رفت به لیسبون و اونجا به یه دسته از تاجرا و کشتی‌سازای جنوایی ملحق شد. اما جالبه که هیچ کدوم از این وقایع وحشتناک نتونسته بود حس ماجراجویی در اونو بکشه. پس فقط یه سال بعد به ایسلند سفر کرد. تا اینجای کار اون تقریبا دیگه همه چیزو درباره دریانوردی یاد گرفته بود. پس به لیسبون برگشت. شهر لیسبون پرتغال در واقع در اون زمان مرکز سفرهای دریایی و اکتشافی بود. اونجا جایی بود که افسانه‌های درباره این که چه چیزایی در دوردست‌ها قرار داره گفته می‌شد و نقشه جسورانه ترین سفرهای اکتشافی کشیده می شد و همه اینا موسیقی روح کلمب جوان بود. در طی این دوران اون شروع کرد به مطالعه ستاره شناسی و جغرافی و مسیریابی. خیلی زیاد طول نکشید که بازم بیتاب دریا شد. این بار به 3 مجمع و جزایر آتلانتیک سفر کرد. در طول این سفر هم تجربیات زیادی از دریانوردی توی دریاهای آزاد پیدا کرد و وقتی که به لیسبون برگشت در نگاه اول عاشق یه دختر زیبا به اسم فیلیپا مونز شد. فیلیپا با وجودی که از یه خانواده خیلی اصیل و معروفی بود تا جایی که حتی ارتباطاتی هم با قصر و خانواده سلطنتی داشتن، اما ثروتمند نبودن. به همین دلیل وقتی که فقط چند ماه بعد از اولین ملاقاتشون اونا ازدواج کردن، پدر فیلیپا پولی نداشت که بابت جهیزیه به اونا بده. به هر حال زوج جوون با هم به شهر پورتو سانتو در جزایر مادرا رفتن، جایی که پدر فیلیپا قبلا اونجا فرماندار بود. تو سال 1480 پسرشون دیگو به دنیا اومد، اما متاسفانه فیلیپا خیلی زود بعد از تولد دیگو از دنیا رفت. حالا توی 30 سالگی کریستوف یه دریانورد کارکشته است. مردیه که از شمال تا ایسلند و از غرب تا غنا سفر کرده. اما هنوزم فقط یه چیز توی ذهنش بود. فراتر از اونجا چی قرار داره؟ ناحیه ورای افق جایی بود که در اون زمان بهش میگفتن دریای سبز تاریکی و بحث و نظرهای زیادی وجود داشت درباره این که چه چیزایی ممکنه اونجا وجود داشته باشه. توی همین زمان بود که یه ایدهی تمام ذهن کلمبو درگیر کرده بود. اون قانع شده بود که با رفتن به سمت غرب سر از آسیا در میاره. خب البته این ایده جدیدی بود و اون قبل از اینکه واقعا بتونه راهی همچین سفری بشه، اول باید پشتیبانی آکادمیک برای این تئوریش پیدا می‌کرد. پس همراه با برادرش بارتولومو چند ماه خودشونو توی نقشه‌ها و کتاب‌های ستاره‌شناسی و هر جور کتاب دیگه‌ای که فکر می‌کرد ممکنه به کارش بیاد غرق کرد. هر وقتی که توی یکی از این کتاب‌ها یه موضوعی رو می‌دید که یه جوری نظریه اونو تایید می‌کرد، مطلبو توی دفترچه‌اش یادداشت می‌کرد. اون در نتیجه مطالعاتش به 3 فرضیه رسید که کل نظریه‌ش رو بر پایه اونا بنا کرد. اول اینکه فقط یک اقیانوس در دنیا وجود داره، اقیانوس آتلانتیک، و اینکه اقیانوس باریکی هم هست. دوم اینکه جهان جای همچین بزرگی هم نیست و آسیا از اون چیزی که دیگران فکر می‌کنن به اروپا خیلی نزدیک‌تره. و سوم اینکه بین آسیا و اروپا هیچ خشکی بزرگی وجود نداره. خب ما میدونیم که اون خیلی بی‌طرفانه مطالعه نمی‌کرد. در واقع هر وقتی که با یه موضوعی مواجه می‌شد که نظریه اون رو زیر سوال می‌برد، سریع ازش رد می‌شد و نادیدش می‌گرفت. اون به شدت تحت تأثیر نوشته‌های مارکوپولو و همینطور سیاح و نقشه‌کش قرن اول میلادی مارینوس تایر بود و اینطوری بود که قانع شده بود که اگر به سمت غرب بره در کمتر از 3000 مایل به آسیا میرسه. خب هنوز چند ماه نشده اون برنامه یه سفر بزرگ و فوق‌العاده اکتشافی رو چیده بود و حالا لازم بود که برای خودش یه پشتیبان مالی پیدا کنه. اما کلم چیزی بیشتر از حمایت مالی می‌خواست. اون باید یه پشتیبان از خانواده سلطنتی برای خودش جور می‌کرد تا بتونه برای این سفر مهم و پرخطرش نه تنها پول بلکه پرستیژ هم دست و پا کنه. در واقع اون برای خودش یه برنامه خیلی جالبی ریخته بود. اون میگفتش که من باید حق داشته باشم که خودم رو دون صدا بزنم و به عنوان بزرگترین فرمانده دریاها شناخته بشم و فرماندار همه سرزمین‌ها و جزایری که کشف می‌کنم بشم و پسرم باید جانشین من بشه و فرزندان اون جانشین اون بشن برای همیشه. و البته در مقابل همه این امتیازات و افتخارات کلم تمام ثروت‌های آسیا یا حالا هر جایی رو که کشف می‌کرد و برای پادشاهی که ازش حمایت کنه می‌فرستاد و خب البته یک دهم همه اون ثروت‌ها رو هم برای خودش برمی‌داشت. اون روزا اون مدام همه جا می‌رفت و از خاطرات مارکوپولو درباره ثروت‌های بیکران شرق حرف می‌زد. خب از اونجایی که اون 8 سال گذشته رو در پرتغال زندگی کرده بود، طبیعی بود که اول از همه از پادشاه پرتغال درخواست حمایت کنه. اما با وجودی که خیلی تلاش کرد که قانع کننده جلوه کنه، اما درباره پرتغال درخواستش رو رد کرد. پادشاه اون رو یه ملوان ساده، متکبر و بی‌هویت دید که فقط مدام پوز میداد. در کنار همه اینا، تقریبا همه مشاورای پادشاه بر این عقیده بودن که برنامه رسیدن به آسیا با رفتن به سمت غرب فقط کاری مرد دیوان است. اما اون دست نکشید و تمرکزش رو گذاشت روی دربار اسپانیا. در این نقطه ملوان ماجراجوی ما 34 سال است، کاملا فقیره، بیوست و یه پسر کوچولوی 5 ساله داره. خلاصه با بدبختی خودش رسون به اسپانیا و از اونجایی که هیچی نداشت به صومعه روبروی بندر رفت و اعلام فقر کرد و درخواست کرد تا بهشون غذا و سرپناه بدن. برای 5 ماه آینده صومعه خونه اونا بود. اون بالاخره موفق شد آخرای سال 1485 خودشو به شهر کوردوبا برسونه و درخواست کرد که بهش اجازه بدن تا با پادشاه فردیناند و همسرش ایزابلا ملاقات کنه. درخواست اون پذیرفته شد، اما باید صبر میکرد تا پادشاه از مادرید برگرده. اون یه چند ماه دیگه هم صبر کرد و بالاخره تونست با پادشاه و ملکه ملاقات کنه. ایزابلا تقریبا بلافاصله از اون خوشش اومد. اونا تقریبا همسن و سال بودن و خیلی شبیه به هم فکر میکردن. اما با این وجود اونا موضوع رو ارجاع دادن به مشاورای سلطنتی. خب از این نقطه اون مجبور شد 5.5 سال تمام صبر کنه تا مشاورای محترم تصمیمشون رو بگیرن. تازه بعد 5.5 سال فکر میکنید چی شد؟ مشاورای دربار اسپانیا درخواستش رو رد کردن. دلیل اصلی اونا این بود که برای رسیدن به آسیا حدود 3 سال زمان لازمه. دوم این که اگرم کشتی ها میتونستن سالم برسن اون سر دنیا، اصلا تضمینی وجود نداشت که حالا بتونن برگردن. اما خب تصمیم آخر با پادشاه بود و اونم با کمال میل نظر مشاوراشو پذیرفت، چون که در کل از خود کلمب هم همچین خوشش نمی اومد. اما ایزابلا به کلمب قول داد تا شرایطی رو فراهم کنه تا اون بتونه یه بار دیگه توی شرایط بهتری درخواستشو دوباره مطرح کنه. آخه اسپانیا در اون زمان درگیر یه جنگ طولانی بود که به نظر می رسید که به زودی به سرانجام می رسه. و دقیقا همینطور هم شد. آخر سر بعد از سالای طولانی جنگ در مغرب شهر گرانادا سقوط کرد و به دست اسپانیایی‌ها افتاد. کمی بعد وزیر خزانه‌داری اسپانیا که با کلمب دوست بود به ایزابلا گفت که حالا اسپانیا توانایی پشتیبانی از نقشه دریانورد ماجراجو رو داره. در همین زمان بود که کلمب خسته و ناامید پشت یه قاطر داشت از شهر خارج می‌شد. اما خب در آخرین لحظه پیداش کردن و خبر خوبو بهش دادن. بعد از 5 سال صبر کردن اون فقط به 10 هفته زمان نیاز داشت تا 3 تا کشتی، 90 تا ملوان و وسایل مورد نیازش رو جمع کنه و بزنه به دل اقیانوس. بر اساس گفته های خود اون این 3 تا کشتی بهترین کشتی های دنیا برای سفر کردن به اون سر دنیا بودن. اونا در سحرگاه 3 آگوست 1492 از بندر پالوس حرکت کردن. اولین مقصدشون جزایر قناری بود، حدود 1000 مایل در جنوب. اینجا بود که کشتی‌ها دوباره بررسی و پر شدن و این بار آماده به سمت دریای سبز تاریکی حرکت کردند. اول راه کشتی ها به خاطر باد موافق شرقی که تمام مدت میوزید خیلی خوب و سریع حرکت میکردن. اما بعد چند روز وارد ناحیه‌ای شدن که همه سطح آب پر بود از یه جور علف دریایی گیاهی که همه سطح آبو گرفته بود. در همین زمان بود که بادم کاملا قطع شد. بعد 3 هفته در دریا بودن، ملوانا شروع کردن به دیدن پرنده هایی که خونهشون روی خشکیه، اما هرچی میگشتن خبری از خشکی نبود. همینطور که هفته ها سپری میشد، هیچ خبری از خشکی نبود و همین باعث میشد که خدمه هر روز عصبی تر از روز قبل بشن. روی عرشه یکی از 3 تا کشتی، کشتی سانتا ماریا، تقریبا شورش شده بود. حالا دیگه کار به نقطه جوش رسیده بود. در روز 10 اکتبر کلمب اعلام کرد که اگه تا 3 روز دیگه خشکی پیدا نشه قول میده که اجازه بده کشتی ها برگردن.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
اما فقط 2 روز بعد، ساعت 2 صبح، صدای فریادای شادمانه خشکی خشکی هر 3 تا کشتی رو گرفت. 90 جفت چشم به اون جزیره زیبا خیره شده بود. کلم قول داده بود که به اولین کسی که خشکی رو ببینه برای باقی عمرش هر ماه یه پول خوبی بده. اما اون ملوان خوششانس، رودریگوی تیزچشم، هرگز به اون پول نرسید. کلم ادعا کرد که خودش زودتر از همه یه نوری رو در دوردست دیده بوده و فکر میکنه چیکار کرد. جایزه رو داد به خودش. در واقع اونا رسیده بودن به یه جزیره‌ای در باهاماس وسط دریای مدیترانه، جایی که مردمی اونجا زندگی میکردن به نام بومیان آراواک. اونا مردم مهربونی بودن تا جایی که حتی بعضی از اونا تا کشتی شنا کردن تا به این مهمونای تازه وارد کمک کنن و بهشون خوش آمد بگن. این مردم توی جوامع روستایی زندگی میکردن و اقتصاد کشاورزی داشتن. اونا انقدر زندگیشون ابتدایی بود که حتی وسایل آهنی نداشتن. اما کلمب به زمان زیادی احتیاج نداشت تا متوجه بشه که اونا زیورالات خیلی کوچولویی از طلا داشتن. اون یه عده از بومیا رو گول زد و با خودش بردشون توی کشتی و بعدم اونجا زندانیشون کرد. بهشون گفت که اگه دوست دارن زنده بمونن، باید اونو به جایی که طلاها اونجا هست راهنمایی کنن. اون با خودش فکر می‌کرد که الان یه معدن بزرگ طلا کشف می‌کنه. اما خب اصلا همچین چیزی اونجا وجود نداشت. پس خوشبختانه برای سکنه جزیره اون سوار کشتی شد و رفت به سمت یه جایی که امروز بهش میگیم کوبا. بعد از اونجا رفت به هیسپانیولا. در هیسپانیولا بود که دوباره رویای رسیدن به یک امپراتوری غرق در طلا در وجودش زنده شد وقتی که رئیس قبیله مردم منطقه بهش ماسک طلا کادو داد. خب در مقابل این هدیه‌ای که دریافت کرده بود اون شروع کرد به قتل عام بومیا. اون یه دژ ساخت و توش تعداد کمی مرد و گذاشت و بهشون دستور داد که هر طوری شده به هر وسیله‌ای منبع طلاها رو پیدا کنن. بعدم کلی از بومی‌ها رو اسیر کرد و حرکت کرد به سمت اسپانیا. توی مسیر برگشت خیلی از زندانی‌ها توی کشتی مردن. وقتی که رسید به اسپانیا شروع کرد به داستان سرایی و اغراق درباره چیزایی که توی اون جزیره پیدا کرده. اون ادعا میکرد که به آسیا رسیده بوده در حالی که در واقع به کوبا و هیسپانیولا رفته بود و از رودخانه هایی حرف میزد که توشون پر از تلاس و هر جایی که نگاه میکنی پر از ادویه های جدید و باور نکردنیه و از این داستانا. اون قول داد که اگه پادشاه یک همه دیگه بهش کمک مالی بکنه اون میتونه هر چقدری که اونا دلشون میخواد براشون طلا و برده بیاره. و خب البته و طبیعتاً پادشاه و ملکم از خوشحالی توی پوست خودشون نمی گنجیدن کی فکرشو میکرد که واقعا همچین چیزایی اونور دریای سبز تاریکی وجود داشته باشه؟ دومین سفر شروع شد. این بار با 17 تا کشتی و 1200 تا مرد. اگرچه هدف اولین سفر رسیدن به آسیا بود، اما حالا دیگه هیچ کس واقعا هیچ اهمیتی نمیداد که اونجا اصلا کجاست. اونا فقط دو تا هدف داشتن، طلا و برده. اونا شروع کردن و جزیره به جزیره جلو می رفتن و توی مسیرشون می کشتن و نابود می کردن و اسیر می گرفتن و به زور می خواستن که بهشون مردم جای طلاها رو نشون بدن. وقتی که خبر این ماجراها به جزیره بعدی رسید، اونا روستاها رو تخلیه کردن و ملوانایی که از سفر اول توی اون روستاها مونده بودن و اعدام کردن. از اونجایی که توی اون نواحی اصلا طلایی وجود نداشت که کلمب بخواد پیدا کنه، شروع کرد با تمام توانش برده گرفتن. تعداد زیادی زن و مرد و بچه رو اسیر کردن و بهتریناشون رو انتخاب کردن و با یه سری کشتی به اسپانیا فرستادن. باز هم تعداد زیادی از اونا توی راه جونشون رو از دست دادن و باقی هم توی بازارهای برده فروشی فروخته شدن. اما این اصلا کافی نبود. تب طلا داشت کلمبو دیوانه میکرد. اون باید به طلا میرسید. به هایتی که رسید دستور داد که هر فرد بالای 14 سال باید در طی 3 ماه یه مقدار مشخصی طلا براش بیاره. اونایی که موفق می شدن یه گردنبند مسی می گرفتن و هر کسی که اون گردنبند رو نداشت دستش قطع می شد. اما باز هم واقعیت این بود که اونجا اصلا اینقدر طلا نبود که بومیا بخوان براش بیارن. خب نتیجه این وسواس طلای کلمب این شد که جمعیت بومیان آراواک در طی 2 سال نصف شد. حدود 125 هزار نفر یا به قتل رسیدن یا از گرسنگی مردن یا خودکشی کردن. کلمب مقرشو در هیسپانیولا برقرار کرد و خودشو فرماندار جزیره اعلام کرد. اما شرایط خیلی زود به هم ریخت. بیشتر اروپایی جزیره مریض شده بودن. از طرف دیگه بیشتر مردای کلمب مجرمین سابق بودن که خودشونو با آزار و اذیت مردم محلی سرگرم می‌کردن. البته اون اصلا اهمیتی به این موضوع نمی‌داد. در حالی که هر چیزی که دم دستشون می اومد غارت می کردن، اما مقدار طلایی که جمع کرده بودن تحقیرآمیز بود و اصلا حتی نزدیک به اون چیزی که کلمب قولشو به پادشاه داده بود نبود. اوضاع انقدر وحشتناک بود که گزارش های نگران کنندهی حتی به شاه در اسپانیا می رسید. پس شاه یه بازرس به جزیره فرستاد. خب اون آقای بازرس به زمان زیادی احتیاج نداشت تا بفهمه چه خبره. پس به کلمب دستور داد تا به اسپانیا برگرده و از خودش و کاراش در برابر پادشاه دفاع کنه. کلمب 45 ساله به اسپانیا برگردونده شد. اون بهترین لباساشو پوشید و به دیدن پادشاه و ملکه رفت. اون قبل از هر چیزی به اونا اطمینان داد که هنوزم کلی طلا اونورا هست که قصد داره براشون بیاره و جالبتر از اون این که ادعا کرد که به یک سری شبه جزایری در جنوب شرقی آسیا رسیده. و برای حتی جذابتر شدن داستانش اضافه کرد که باور داره که یه قاره کاملا جدیدی در جنوب جزایری که الان توشون مستقره قرار داره. و خب البته جناب شاه نه تنها همه اون گزارشات بد و نادیده گرفت، بلکه حاضر شد پول یه سفر اکتشافی جدید رو هم به کلمب بده تا اون بتونه بره و از وجود اون قاره جدید مطمئن بشه. و خب البته این بار کلمب مجبور شد 2 سال صبر کنه تا شرایط برای سفر اکتشافی جدید فراهم بشه و این بار شاه تایید داشت که اون در عوض سرباز حتما باید با خودش آدم عادی ببره تا توی اون مناطق ساکن بشن. پس سومین سفر شروع شد با 30 تا زن و 50 تا کشاورز و 20 تا تاجر و 10 تا باغبون و البته 30 تا سرباز. اونا در کل 6 تا کشتی بودن. قرار بر این شد که 3 تا کشتی اول به هیسپانیولا برن تا برای سکنه اروپایی اونجا غذا و وسیله ببرن. 3 تا کشتی بعدی برای سفر اکتشافی می رفتن که کلمب هم همراه اونا بود. اونا به سمت جنوب حرکت کردن به دنبال پیدا کردن خشکی. در طی این سفر کلمب دردهای شدید و تبهای مداوم رو تجربه می کرد. آخر سر در 31 جولای 1498 خشکی پیدا شد و ملوانا در ترینیداد از کشتی پیاده شدن. در طی 2 هفته بعد اونا شروع کردن به گشتن اون نواحی و یه سرکی هم به سرزمین اصلی آمریکای جنوبی کشیدن. اون که به هدفش رسیده بود خیلی شاد به مقر اصلیش در هیسپانیولا برگشت. اما وقتی که رسید اونجا دید که همه جای جزیره شورش شده. در طی اون زمانی که اون رفته بود حکومت اون ناحیه رو به دست برادرش سپرده بود. اما خب در طی این دوران خیلی از مرداش از گرسنگی مرده بودن و اونایی هم که زنده بودن از رفتاری که باهاشون شده بود به شدت ناراحت بودن. شورشیا رو یه مردی به اسم رولند رهبری میکرد. اون تعداد زیادی از اسپانیایی ها و حتی بومی ها رو با خودش همدست کرده بود و قصد داشت حکومت شلوول و بیبنیادی رو که کلمب اونجا برپا کرده بود و سرنگون کنه. بعد از یه مدتی جنگی شدید بین این دوتا گروه، کلمب که حالا خسته و بیمار بود با رولند وارد مذاکرات صلح شد. کلمب هر چیزی رو که اون میخواست بهش داد، از جمله اینکه اونو فرماندار اونجا کرد و حاضر شد که به هر اسپانیایی که تصمیم بگیره اونجا بمونه زمین مجانی بده. اما از طرف دیگه شروع کرد به اعدام بیرحمانه شورشیای بومی. خبر این شرایط افتضاح به دربار رسیده بود. شاه یه شوالیه معروفی رو به اون ناحیه فرستاد تا شرایط رو بررسی کنه. اون وقتی که رسید دید که دارن بیرحمانه همه بومی‌ها رو اعدام می‌کنن. اون دستور سلطنتی رو نشون داد، اعدام‌ها رو متوقف کرد و کلمب و برادراش رو دستگیر کرد. سه تا برادر به اسپانیا برگردونده شدن. اما نکته اینجاست که داستانای سفرهای بیباکانه اون در طی سالها دهن به دهن بین مردم گشته بود و مردم که واقعا نمیدونستن که اون واقعا چه شارلاتانیه بهش به چشم یه قهرمان نگاه میکردن. پس وقتی که مردم شهر کلمب معروف و برادراشو تو زنجیر دیدن خیلی عصبانی و ناراحت شدن. وقتی که شاه فهمید که اون در واقع چقدر بین مردم محبوبه، سری دستور داد تا آزادش کنن. ملاقات کلمب با پادشاه و همسرش یه واقعه خیلی احساسی بود. اون خودش رو به پای ملکه انداخت و شروع کرد به زار زدن و دست و پای اونو بوسیدن و میگفت که بیگناهه و ادعا میکرد که هر عمل خطایی هم که اتفاق افتاده از سر نادونی و نابلدی بوده، نه بدجنسی. پادشاه دلش برای اون سوخت و بهش قول داد تا مقامش رو بهش برگردونه. البته شاه قانع شده بود که درسته که کلمب دریا نورد فوق‌العاده است، اما به هیچ عنوان فرماندار قابلی نیست. اما با همه این حرفا توانایی‌های اکتشافی و دریانوردی اون و مهمتر از همه سالها تجربهش انقدر با ارزش بودن که نمیشد به راحتی ازشون چشم پوشی کرد. به همین دلیل پادشاه فردیناند پول یه سفر اکتشافی چهارم رو تأمین کرد به امید اینکه اونا بتونن یه مسیر مستقیم به آسیا پیدا کنن. اما به کلمب دستور داده شد که خودشو کاملا دور از هیسپانیولا نگه داره. این سفر قرار بود که صرفاً اکتشافی باشه. کلمب آخرین سفر اکتشافی خودشو در 9 می 1502 شروع کرد. در مسیر اونا با طوفان‌ها و شرایط خیلی سختی درگیر شدن تا اینکه آخر سر به ساحل پاناما رسیدن. اونا شنیده بودن که اینجا مملو و از طلاست. پس برای چند ماه همه جا رو زیر و رو کردن و تا میتونستن هرچی طلا دم دستشون بود جمع کردن و تصمیم گرفتن که برگردن به هیسپانیولا. اما کشتی های داغونشون تحمل شرایط بد دریا رو نداشت و اونا با بدبختی خودشون رو رسوندن به جامائیکا. از اونجایی که کشتی ها انقدر خراب شده بودن که دیگه قابل استفاده نبودن، اونا بیشتر از یک سال توی جامائیکا گیر افتادن. تا اینکه دوتا کشتی که از سانتا دومینیکو می اومدن پیداشون کردن و نجاتشون دادن. کلمب و مرداش به اسپانیولا رفتن تا استراحت کنن و سلامتی و قدرتشون رو دوباره به دست بیارن. اون میدونست که در اسپانیولا هیچ کس بهش خوش آمد نمیگه. به همین دلیل در اولین فرصت یک کشتی پیدا کرد و به اسپانیا برگشت. اون خسته و مریض و ناامید به اسپانیا رسید. اون انقدر ضعیف بود که حتی نمیتونست روی پاهاش بیسته. اما خب انقدر قدرت داشت تا درخواست بده که اموالی رو که تا به حال با غارت مردم به دست آورده بود حساب کنن و بهش بدن. قراردادی که اون سالها پیش با پادشاه فردیناند بسته بود که 1/10 کل درآمدو بگیره، اونو به یه مرد خیلی ثروتمندی تبدیل کرده بود و اون حالا تصمیم گرفته بود که سهمشو نقد کنه. شاه هم البته مقدار زیادی طلا بهش داد و همینطور بر اساس همون قرارداد قدیمی مالکیت زمینای هیسپانیولا را هم بهش برگردوندن. اما خب واقعیت اینه که حالا دیگه خیلی دیر شده بود. اون انقدر مریض بود که اصلاً نتونست از اونا لذت ببره. اون فقط یه مدت خیلی کوتاهی بعد از گرفتن پولاش زنده بود و در نهایت تو سن 54 سالگی نه به عنوان کاشف سربلند قاره آمریکا، بلکه به عنوان تاجر مرگ از دنیا رفت.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.